کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. فرانسه و اعتصابات عظیم کارگری. مبارزات مردم در یک سال گذشته و سیاست احزاب موسوم به کمونیسم کارگری. در حاشیه خبرها، صحبت و گفتگو با علی جوادی. جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم، صحبت و گفتگو با سعید مدانلو. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شبتون بخیر. امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین، آماده شنیدن برنامه امروزمون، چهارشنبه 28 مهر 89 برابر با 20 اکتبر 2010. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع جانبدارانه، با موضع آزادی خواهانه، با موضع برابری طلبانه و با موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی می نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمان امشب برنامه‌مون علی جوادی و سعید مدانلو هستند. در قسمت اول برنامه با علی جوادی خواهیم بود. علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو دفتر سیاسی این حزب می باشند. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان عزیز سلام
میکنم. برای یک هفته است که فرانسه در با اعتصابات عظیم کارگری و با همبستگی که مردم در فرانسه، دانشجوها، دانش آموزان و کارگران تراک و کل مردم در فرانسه دارن صورت میدن، جامعه فرانسه رو فلج کردن و دولت بورژوازی فرانسه رو به چالش کشیدند. همونجوری که تو اخبارا بوده، صدها پمپ بنزین در فرانسه تعطیل شده، فرودگاه ها با کمبود سوخت روبرو هستند، 13 پالایشگاه فرانسه در اعتصاب کامل به سر میبره و روز چهارشنبه امروز قرار بر این بوده که دولت، مجلس سنا تصمیم بگیره که بازنشستگی کارگرا رو از سن 60 سال به 62 سال ارتقا بده و همچنین کل خدمات بازنشستگی رو از سن 65 سالگی به 67 سالگی ارتقا بده. مردم و طبقه کارگر در فرانسه دولت رو به چالش کشیده. میخواستم ببینم که شما وضعیت فرانسه رو چجوری میبینین و فکر میکنین که روند اوضاع به چه سمتی خواهد رفت؟
در اخبار رو که اشاره کردید و به نکاتی که اشاره کردید، یک بیننده منصف، یک بیننده ابجکتیو، بخشی و تنها بخشی از قدرت طبقه کارگر در تأثیر گذاشتن روی مناسبات سیاسی جامعه رو مشاهده میکنه. زمانی که کارگران اراده کنند، میتونن چرخهای اقتصاد سرمایه‌داری رو از حرکت باز بیستن. زمانی که اراده کنن میتونن پالایشگاه ها، میتونن کارخانجات مختلف، میتونن تولیدات سرمایه‌داری رو عملا متوقف بکنن. و این فقط گوشه ای از قدرت طبقه کارگر هستش که ما در فرانسه داریم مشاهده میکنیم. به نظرم واقعا این حقیقت عظیمی رو که ما کمونیستای کارگری بارها و بارها و همیشه در ادبیاتمون، در جنبشمون، در سنتمون بهش تاکید کرده بودیم که جامعه روی دوش تلاش طبقه کارگره که داره میچرخه و اگر طبقه کارگر ارادش مبتنی بر این باشه، جامعه چرخش از حرکت باز میسته. بدون تحرک طبقه کارگر جامعه سرمایه‌داری هیچی نیست. و امروز مشاهده میکنیم یه گوشه کوچیکشو. باید تبریک گفت به طبقه کارگر در فرانسه، این بخش از طبقه ما که در مقابله با تحمیل فلاکت اقتصادی و یا سیاست ریاضت‌کشی و حذف سوفتی‌ها که مشابهش رو دولت احمدی نژاد، دولت خامنه‌ای، دولت جمهوری اسلامی در ایران داره پیش میبره در اشکال متفاوت تر، ایستادگی کردن، با قدرت به میدون اومدن و نه تنها خودشون به میدون اومدن، ابزار اعتصاب و اهرم اعتصاب رو در دست گرفتن، تونستن بخشای وسیعی از جامعه رو، از مردم رو به میدون بکشن و نشون دادن که طبقه کارگر ناجی مقابله با سیاست‌های سرمایه‌دارانه در رابطه با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی در جامعه هست و ناجی جامعه و ناجی مردم هست تا اونجا که برمیگرده به فرانسه. و به یه اعتباری در صد کشورهای صنعتی سرمایه‌داری چشمای زیادی به طرف حرکت طبقه کارگر فرانسه دوخته شده. این که سرنوشت این مسئله چی میشه، به هر حال تا اینجا رو مسئله روشن شده که طبقه کارگر فرانسه ساکت نایستاده، تلاش سنگین و عظیمی کرده، جامعه رو بسیج کرده، چرخ اقتصاد رو فلج کرده و همه صحبت از این میکنن که گویا سالهای 68 و روزهای اعتصاب و قیام و شورش در فرانسه دوباره داره تکرار میشه و جامعه رو طبقه کارگر تونسته به سمت سیاست‌های خودش قطبی بکنه. و تا همینجا یک دستاورد عظیم هست، مستقل از اینکه آیا بورژوازی فرانسه، طبقه سرمایه‌دار حاکم عقب میشینه از این طرح یا این طرح رو پیش میبره و چه تحولاتی بعداً صورت میگیره، تا همینجا یک دستاورد عظیمی به تثبیت رسید.
علی جوادی، اگه ما به کشورهای مختلف نگاه بکنیم، زمانی که اتحادیه‌های کارگری و یا طبقه کارگر وارد مبارزه میشه و دولت رو به چالش میکشه، اون زمانی که بخش خدماتی این کار رو میکنه، به یه نوعی دولت از این مسئله استفاده میکنه و جامعه رو میکشونه در تقابل با طبقه. به عنوان نمونه، اگه برفرض کارگرای مترو مثلا در امریکا برن روی اعتصاب و یا در کانادا برن روی اعتصاب و یا کارگران راهن برن روی اعتصاب، اونجایی که به هر صورت زندگی روزمره مردم فلج میشه، بورژوازی با تبلیغات وسیعی که راه میندازه سعی میکنه مردم رو بکشه به در مقابله با طبقه کارگر. تو فرانسه ما همچین چیزی رو نمیبینیم. تو فرانسه علارغم این که پمپ بنزینا تعطیل شدن، علارغم این که فرودگاه ها عملا تعطیله، علارغم این که پالایشگاه ها تو اعتصاب کامل دارن به سر میبرن، ولی بیش از 70% از مردم از سیاست اعتراضی طبقه کارگر در فرانسه دارن حمایت میکنن. چرا؟ یعنی فکر میکنه که دلایل این که جامعه داره تو فرانسه از کارگر حمایت میکنه علارغم این که زندگی روزمره تو جامعه فلج شده، دلیلش چیه که تو کشورهای دیگه نمیتونه؟
مسئله ای رو که در دست گرفته شده و سیاست ای که تونستن اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مدافع حقوق کارگر و سوسیالیست توی اون جامعه پیش ببرن، تبلیغات زهرآگین دستگاه دولت و مبلغین و مدافعین دولت سرمایه‌داری رو خنثی کرده. به همین سادگی تونستن اذهان عمومی رو به طرف این واقعیت بچرخونن که به هر درجه سیاست دولت سرمایه‌داری فرانسه پیش برده بشه، مردم فرانسه، توده‌های مردم زحمتکش و کارکوم در فرانسه، زندگیشون مشقت‌بارتر میشه، سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه. و دولت بورژوازی فرانسه نتونسته، سارکوزی دولتش نتونسته مردم رو به اصطلاح فریب سیاست‌های خودش بده. و این یه واقعیت عظیمه. بعضاً برمیگرده به توان و درجه رادیکالیزمی که اتحادیه‌های کارگری فرانسه از خودشون نشون دادن و تسلیم این واقعیت نشدن. ببینید، کل اروپا ما با این مسئله مواجه هستیم. ولی فرانسه پیشتازه این مبارزه در پرچمش در دست گرفته. الان قبلا اسپانیا بود، قبلا کشورهای دیگه بودن، یونان بود، ولی الان فرانسه هست. نظرم خونسا کردن، تونستن خونسا بکنن، ولی واقعیت اینجاست که اون بخشی از اقتصاد از حرکت افتاده که زندگی روزمره مردم به معنی تامین جانیشون رو مورد مخاطره قرار نداده، بلکه کار و چرخ اقتصاد رو از فلش کشونده. و این عین تلاش مثبتیه که طبقه کارگر کرده، گفته من اگر قرار ما نابود بشیم، چرخ اقتصاد سرمایه‌داری رو میگه ما میسونیم، نمیذاریم تولید سود برای سرمایه‌دار صورت بگیره، اجازه نمیدیم سیاستش رو پیش ببرن. این جای عوام‌فریبی برای سرمایه‌دار و مبلغینش زیاد باقی نمیذاره. و تونستن خونسا بکنن، بعد بهشون تبریک گفت که تونستن خونسا بکنن، و این حاصل درجه‌ای از رادیکالیسم هستش که تو اونجا وجود داره. کشورهای دیگه زمانی که اعتصابات خدمات صورت میگیره، معمولاً اون بخش از خدمات که اضطراری و به مسئله زندگی و مرگ برمیگردن، معمولاً کارگرها تعیین میکنن تامینش بکنن، و همواره اونها بوده که شیفتای مختلفی رو داشتن، در صورتی که سرمایه‌دار حرکت روزمرهش به مخاطره انداختن زندگی و آسایش طبقه کارگر توده مردمه. این عوام فریبان، این موجودات، این طبقه استثمارگر تو جامعه وقتی که میاد میگه ما نگران آسایش مردم هستیم، داره مزخرف میگه، رسما داره اراجیفی رو تحویل جامعه میده که ازش نباید باور کرد. اون بخشی که این تبلیغات رو بهشون حق نمیشه، باید آگاهگری کرد، روشنگری کرد، و اجازه نداد که این تبلیغات جایگزین واقعیات انسانی بشه.
ما توی برنامه گذشتمون با خود شما هم صحبت کرده بودیم در ارتباط با موج اعتراضات کارگری در اروپا، و از این صحبت کردیم که بحرانی که امروز اروپا رو فرا گرفته، از اون طرف هم ما با اعتراضات وسیع کارگری روبرو هستیم تو کشورهای مختلف، من جمله اسپانیا، فرانسه و کشورهای مختلف. به نظر شما تأثیر مبارزه کارگری در فرانسه، در به خصوص در اروپا و سایر نقاط چه خواهد بود؟ چه پیروزیش و چه شکستش؟
من به نظرم تأثیر مثبت قضیه تا همین جا این بوده که چشم‌ها رو به طرف مبارزه طبقه کارگر فرانسه جلب کرده، دوخته، و اینکه پیشروی طبقه کارگر فرانسه، راه پیشروی طبقه کارگر در اروپا و بعضا در آمریکا و کشورهای دیگه صنعتی رو هموار میکنه. مسائلی که در مقابل طبقه کارگر در رابطه با بحران جهانی سرمایه‌داری قرار دارن یکسانه. سیاست‌هایی هم که میتونه منجر به پیروزی کارگر بشه و یا منجر به در هم شکستن سیاست‌های بورژوازی بشه، علل عموم یکسان هستن. اینکه طبقه کارگر فرانسه دست به اهرم اعتصاب برده و چرخ اقتصاد رو داره فلج میکنه و میگه اجازه نمیدم با زندگی جامعه و زندگی توده‌های کارکن اینطور رفتار بکنی، این نقطه قدرت عظیمه. باز دوباره سرمایه‌دارا، طبقه سرمایه‌دار باید به این خاطر تنشون بلرزه که طبقه کارگر میتونه با تحرک خودش به اصطلاح حماسه های سیاسی و مبارزاتی جدیدی بیافرینه، و وحشت سرمایه‌داری اروپا از امکاناتی که میتونه شکل بگیره به نظرم بالا گرفته. و همینجا کشورهای دیگه سرمایه‌داری حتما باید چند بار فکر کنن وقتی که میخوان یه سیاست ارتجایی اینچنینی رو پیش ببرن، چرا که دیدن تو فرانسه چه اتفاقی افتاده. پیروزی این مبارزه به نظرم انرژی به زائدالوصفی به سایر بخش‌های طبقه کارگر میده، و ما باید این مسئله رو به همون شدت دنبال بکنیم.
علی جوادی، از این توی محافل کارگری از این صحبت میشد که نقش اتحادیه کارگری خیلی کمرنگ شده و اتحادیه کارگری رو به افولن، و آمارایی هم که ارائه میشد تو این آمارا از این صحبت میشد که درصد خیلی کمی از کارگرها تو کشورهای مختلف عضو اتحادیه کارگری و عضو سندیکا هستند. آیا به نظر شما با این اعتراضات کارگری که ما در فرانسه باهاش روبرو هستیم، آیا این، اگه اون فرض اول رو به رسمیت بشناسیم که اتحادیه کارگری در حال افولن، که میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که این فرض درستی است و یا غلط، اگه فرض کنیم اون فرض درستیه، به نظر شما با مسئله که الان در فرانسه داره پیش میاد، اتحادیه کارگری وارد یه فاز دیگه ای میشن، رشد پیدا میکنن و یا نه؟
من به نظرم تشکلهای کارگری علل عموم، تشکلهای سوسیالیستی کارگری و یا اتحادیه های کارگری، با مبارزات موفق کارگری و پیشروی کل طبقه کارگر در مکان بالاتری به لحاظ سیاسی قرار میگیرن، با استقبال بیشتری مواجه خواهند شد. الان جامعه میدونه که در مقابل تعرض سرمایه‌داری این طبقه کارگره که میتونه با تشکل و اعتراض خودش ایستادگی بکنه و مقابله با توحش سرمایه‌داری به تحرک طبقه کارگر گره خورده. نتیجتاً تشکل‌های مختلف کارگری، اهم از اتحادیه، اهم از شوراها، اهم از احزاب کارگری، با استقبال و رویاوری بیشتری علل عموم باید مواجه بشن. و به نظرم یه پیروزی اینچنینی میتونه توازن قوا رو به نفع رادیکالیزم کارگری، به نفع سوسیالیزم کارگری در این جوامع تغییر بده.
نکته جالبی هم اشاره کردین، چون سر اینکه طبقه کارگر جلوی تهاجم بورژوازی وایساده و داره مبارزه میکنه، نکته هم که در ارتباط با فرانسه است، خواستم هم نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ چون سر مسئله افزایش سن بازنشستگی صرفا مربوط به طبقه کارگر نمیشه، مربوط به جامعه میشه اگه با این مسئله موافق باشین. و به این اعتبار
دقیقاً همینه، کل جامعه است. اینجا طبقه کارگر به مسابقه ناجی جامعه در حقیقت به میدون میاد، علاوه بر این که مسائل خود طبقه کارگر به مسابقه بخشی از جامعه مد نظر هست، در این حال مصلحت جامعه و سلامت جامعه و پرچمش دست طبقه کارگر، کارگره که پرچم داره رفاه بیشتر، آسایش بیشتر، امنیت بیشتر و زندگی بهتر در فرانسه هستش و در اروپا هستش و کلا در سطح جهان هست. شما طبقات دیگه رو نمیبینید، شما نیروهای سیاسی دیگه رو نمیبینید، نیروهای طبقه کارگر، بخشای مختلف طبقه کارگر هست که تو این تحرک در جلوی صف قرار دارن.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، به نظر شما کل طبقه در اروپا و امریکا و من جمله در ایران از تجربه که الان کارگران در فرانسه دارن پیش میبرن، اینا چجوری میتونن از این تجارب بیاموزن و به مقابله با بورژوازی بزن؟ درس اعتراضی کارگران در فرانسه برای بقیه بخشای کارگری در سایر کشورها و به خصوص در ایران، اونجوری که قبل جلسه قبلی هم صحبت کردیم در ارتباط با مسئله فقر و گرونی که الان تو ایران تو بر دوش طبقه کارگر سنگینی میکنه، چه خواهد بود؟
به نظرم انرژی زایدالفصلی که این مسئله پیروزیش و یا پیشروی طبقه کارگر در فرانسه برای کل طبقه کارگر در جوامع صنعتی سرمایه‌داری، چه در حوزه اروپا و چه در حوزه حواشی اروپا و آمریکا، به وجود راه رو نشون میده. نشون میده که اهرم اعتصاب اقتصادی طبقه کارگر میتونه چرخ جامعه سرمایه‌داری رو فلج کنه، میتونه دولت سرمایه‌داری رو وادار به عقب نشینی بکنه، میتونه جامعه رو به حمایت از توده‌های کارگر بسیج بکنه و میتونه کارگر رو به مثابه پرچمدار و ناجی بیرون رفتن از این فلاکتی رو که طبقه سرمایه‌دار میخواد بر توده‌های مردم کارکن و کارگر تحمل کنه بیرون ببره و یا جلوی توحشش رو بگیره. به نظرم کارگر تو سیاست در محور تلاقی با توحش بورژوازی تعریف میشه و جا بار دیگه جایگاه کلاسیک کارگر رو در مبارزات اجتماعی ما مشاهده میکنیم. مبارزه طبقه کارگر، مبارزه طبقه سرمایه‌دار به محور مبارزه و قطب اصلی مبارزه تبدیل میشه و کارگر نقطه امید مردم زحمتکشی میشه که به دنبال مفری برای نجات خودشون و یا خلاصی و یا بهبود وضعیت زندگی خودشون در این شرایط هستن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی در ارتباط با اعتراضات وسیع کارگری در فرانسه صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با مبحث دیگه‌ای پی خواهیم گرفت. با ما باشه.
knew all the words to the popular songs with the radio on full volume. I remember there was a time when I used to sing for you.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در ارتباط با مبارزات مردم در یک سال گذشته و سیاست احزاب موسوم به کمونیسم کارگری در قبال این مبارزات میخواییم باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. احزاب موسوم به کمونیسم کارگری، حزب حکمتیز و حزب کمونیسم کارگری، سیاست‌های متفاوتی رو در قبال مبارزات مردم در پیش گرفتن. حزب حکمتیز، می‌خواستیم راجع به سیاست‌های حزب حکمتیز صحبت بکنیم. حزب حکمتیز مبارزات مردم رو دعوای بین دو تا جناح بررسی کرد و مبارزات مردم رو حتی ارتجاعی خون و قابل دفاع ندونست و امروز هم از این صحبت می‌کنه که اون سیاست تنها سیاست انقلابی بود که این حزب در دستور کارش گذاشت و یه سیاست خلاف جریان بود. شما در ارتباط با این سیاستی که حزب حکمتیز در پیش گرفت نظرتون چیه و چی میگن؟
این به نظرم یه نکته واقعی رو میگن. سیاستشون خلاف جریان بود، ولی خلاف جریان کمونیسم کارگری، خلاف پرنسیپ های کمونیستی و انقلابی که یک جریان چپ و رادیکال و کمونیست در جامعه میتونه داشته باشه. به این اعتبار سیاستشون خلاف جریان بود و خلاف واقعیت و حقیقت سیاسی. تا اینجا درست میگن. اما اگه بخوایم به ارزیابی از سیاست این حزب بپردازیم، همونطوری که اشاره کردیم، مسئله اصلی این بود که زمانی که با خیزش عظیم توده‌های مردم در جامعه مواجه شدن، این خیزش عظیم رو درست مانند جریانات سبز حکومتی و یا اصلاح طلبان حکومتی به زائده جناح مغلوب جمهوری اسلامی تبدیل کردن و ارزیابی که از این اعتراضات ارائه دادن این که گویا مردم تماما فریب جناح اصلاح طلب حکومتی و جریان سبز رو خوردن، دنبالچه اونا شدن و این اعتراضات نه پیشینه‌ای داشته نه آینده‌ای خواهد داشت، بلکه صرفا بر مبنای تخاصم انتخاباتی و مسلکی انتخاباتی جمهوری اسلامی شروع شده. با این تحرک اینها به میدون اومدن و به همین اعتبار اعتراضات ارتجایی هستش. یعنی دعوای جاری در جامعه، کشمکش میلیونی و عظیمی رو که در یک سال و نیم گذشته ما شاهدش بودیم، جامعه رو تکون داد، جامعه جهانی رو تکون داد. دعوای جناحهای دو جناح جمهوری اسلامی تبیین و خلاصه کردن و مبارزات مردم رو یک خط قرمز روش کشیدن و صحنه سیاست حذف کردن. گویا مردم در اون جامعه مبارزه نکردن، گویا مردم برای آزادی، برابری، رفاه، سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه نکردن. این مبارزات گویا پیشینه نداشته، گویا صرفا با مستکه انتخابات ما شاهد یک صفحه جدید سیاست در ایران شدیم که در اون سیاست فقط دو بازیگر وجود داشت: جناح احمدی نژاد و جناح موسوم به اصلاح طلب حکومتی موسوی کروبی خاتمی و سایر اوباش جمهوری اسلامی. این تبعیم یک واقعیت کوچیکی رو نادیده میگیره و اونم ندیدن فیل در یک اتاقه. شما وقتی که فیل رو تو اتاق نبینین، دیگه هر پدیده ارزیابی از اتاق ارائه بدین، یعنی که دیگه ارزیابی ناقصه و هیچ گونه حقیقتی رو در اساس در خودش منعکس نمیکنه. پدیده به این بزرگی، یعنی فیل در اتاق رو، حزب حکمتی یعنی مبارزات مردم در جامعه رو نادیده گرفت، چشش رو به روش بست و بستن چشم یه واقعیت بود. اما اشتباه دوم و مهلکی که صورت میگیره این که مبارزات مردم رو عملا دو دستن تقدیم جناح اصلاح طلب حکومتی میکنه و راه غلبش پیدا کردن این جریان بر مبارزات مردم رو و حقنه کردن سیاست های اصلاح طلبان حکومتی و اسیر کردن این جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم رو در مبارزه جاری در جامعه و به زیر بند و بست کشیدن سیاست های جمهوری اسلامی عملا هموار کرد و تونست به پیش ببره. یعنی شما اگه نگاه بکنید، مستقل از ظاهر رادیکال و به اصطلاح انقلابی که به خودشون گرفتن، این حزب عملا جاده صافکن سیاست هایی شد که کمک کرد به جناح اصلاح طلب حکومتی تا همون تبیینی رو از جامعه ارائه بده که اصلاح طلبان حکومتی تلاش میکنن ارائه بدن و تلاش میکردن انجام بده. اینا در صفوف به اصطلاح چپ تحت نام کمونیسم کارگری یه چنین سیاست های ارتجایی و دست راستی رو به نظرم پیش بردن.
یکی از دلایلی که حزب حکمتیست بر اون تکیه میکنه و بر همون مبنا این تحلیل رو ارائه میده، یکی از دلایلی که میارن اینه که جنبش ها رو باید بر مبنای سیاست ها و رهبری و شعاراشون آدم بررسی بکنه و از این یاد میکنن که شعارهایی که در این مبارزات مطرح میشد یه سری شعارهایی بود که تو چارچوب جناح سبز حکومتی میگنجید و اینو مطرح میکنن که رأی من رو پس بده و یا شعاره در دفاع از میر حسین موسوی. شما پاسختون به این استدلالی که میارن چیه؟
اینه یه واقعیت عظیمی رو نهیده میگرفتن و اونم اینه که گویا در جامعه ایران اختناق وجود نداره. زمانی که اختناق در یه جامعه وجود نداشته باشه، احزاب سیاسی بتونن تحرک روزمره عادی خودشون رو داشته باشن، جامعه بدونه هیچ نوع بسته‌بندی و حجابی عملا سیاست‌های خودش رو اوریان مطرح میکنه و نیروهای سیاسی میتونن پشتوانه ها و جنبش های سیاسی میتونن پشتوانه های خودشون رو ما به ازایش رو در سیاست نشون بدن. اما زمانی که اختناق عظیم و سرکوبگری وحشی جمهوری اسلامی وجود داره، شما به مکانیزم های دیگه ای میرسید. شما باید از لایه های سطحی و ارزیابی روبنا و یا سطح قضیه فراتر برین، به اعماق برین، به ژرفای سیاست در جامعه ایران نگاه کنید تا بتونید ارزیابی واقعی ارائه بدید. در ظاهر اولیه اگر کسی نگاه کنه حتما میگه خب جناحهای جمهوری اسلامی، دعوا بر سر جناحهای جمهوری اسلامی، مردم هم تقسیم شدن. اما یک ناظر واقع بین، یک ناظری که واقعیت سیاسی جامعه ایران رو میشناسه، مختصات این که چنین حرکت عظیمی در سطح توده‌ای صورت گرفته، میدونه که از یک بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی داره صحبت میشه، میدونه که رژیم جمهوری اسلامی مردم حکم سرنگونیش دادن، میدونه که این جامعه، رژیم جمهوری اسلامی ناخوانایی داره با مختصات این جامعه، بعد میگه واقعیت چیز در جای دیگه باید جستجو کرد. از سطح باید به عمق رفت و نتیجتا باید گوشو گذاشت به قول منصور حکمت رو زمین، ببینیم چه تحولاتی رو زمین داره صورت میگیره تو اعماق جامعه و اونجاست که به واقعیت پی میبره. اگر شما بخواید اختناق رو مفروض بگیرید و و بگید اختناق، و میدونیم که اختناق اجازه نمیده تمایلات سیاسی بروز آشکار و ساده خودشون رو داشته باشن، نتیجتا به ارزیابی غلط میرسه. حزب حکمتی نه به خاطر اینکه ساده انگارن، به خاطر اینکه موضع پاسیفیستی در قبال وقایع اتخاذ کنن، به چنین مواضع راستی در غلطیدن.
یکی از مبانی دیگه تحلیلیشون بر این مبنا استواره که دعوای مبارزات جاری رو بین دعوای دوتا جناح بررسی میکنن و روی این انگوش میذارن که باید طبقه کارگر رو به مثابه یک طبقه به میدون کشید و اون رو سازمان داد و به این اعتبار از مبارزات جاری دفاع نمیکنن. پاسخ شما به این مسئله چیه؟
طبقه کارگر رو باید به میدون کشید، جنبش طبقه کارگر رو باید به میدون کشید. ما بیشترین تلاشمون رو میکنیم و تلاش همیشگی جنبش کمونیسم کارگری. اما اینکه مبارزات مردم وجود داره، واقعیتی خارج از تلاش من برای حاکم کردن و به میدون کشیدن طبقه کارگر به مثابه یک جنبش اجتماعی هست. به هر حال جنبش اعتراضی مردم در جامعه وجود داره. اینکه حزب حکمتی ادعا میکنه که میخواد طبقه کارگر رو به میدون بکشه، اجتماعی اون رو بذاریم و دار کنار، وقتی برای اون ادعا ارزش قائل نشیم. واقعیت اینجاست که یه اعتراض موجود اینا توف کردن. یه اعتراض موجود در جامعه که وجود داره و مردمی که تلاش میکردن جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن و از شکافهای جناحهای جمهوری اسلامی استفاده کردن که کل جمهوری اسلامی رو در سراشیبی سقوط قرار بدن، اینا بهش خاک پاشیدن و در حقیقت لعن و نفرینش کردن و عملا همون کاری کردن که یک جناح از تودهیستا در رابطه با سیاست جنبش سبز انجام میداد، هرچند که در مخالفت با سیاست اونها اما با تحلیل مشابه. اینکه همه واقعیات جامعه رو گذاشتن دم دست به جریان اصلاح طلب حکومت. به نظرم تبلیغات اینها مبنی بر اینکه طبقه کارگر رو به میدون کشید صرفا بسته بندی برای فرار از سیاست ارتجایی و پاسیفیستی که اتخاذ کردن.
علی جوادی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری به سیاست حزب کمونیست کارگری در ارتباط با مبارزات یک ساله گذشته مردم هم نقد داشت. رؤوس نقدتون به سیاست‌های حزب کمونیسم کارگری چی بوده؟
ببینید، این حزب با رهبری جدیدش، با تغییر و تحولاتی که در درونش صورت گرفت، عملاً به یک حزب پوپولیست، نئوپوپولیست و نیمه راست تبدیل شد. سیاست‌هایی که در این دوره اتخاذ کرد نزدیکی به جناح اصلاح طلب حکومتی، سازش میان جنبش‌های اجتماعی از جمله سازش میان جریانات موسوم به چپ و کمونیسم با جریانات راست و راست پروغربی و همچنین راست ملی اسلامی در خارج کشور. بی‌دلیل نبود که توی اعتراضاتی که در خارج کشور صورت گرفت ما شاهد قرار گرفتن جریانات راست و ناسیونالیست و پروغربی و مدافع سلطنت در کنار حزب کمونیست کارگری بودیم، که از عملا باید گفت حزب اکس کمونیست کارگری یا حزب اکس مسلم، نام با مسماتی برای این جریان امروز هستش. سیاست‌های سازشکارانه این جریان عامه ده‌ها زبان زده همه جریانات سیاسی مختلف هستش. این جریان از جانب ما یک ورشکستگی سیاسی رو عملا به نمایش گذاشت. اینها تلاش کردند که به اصطلاح با راست روی خودشون جایی برای خودشون در سیاست عمومی جامعه هموار بکنن. شکست خوردن. نشون داده شد که رادیکالیسم کارگری، رادیکالیسم کمونیستی تنها مجرایی هستش که میتونه کمونیسم رو اجتماعی بکنه و به قدرت سیاسی نزدیک بکنه. این دوره اتفاقا یکی از دوره‌هایی بود که شکست سیاست‌های دست راستی رو نشون داد.
شعارهایی که حزب کمونیسم کارگری در قبال مبارزات مردم مطرح می کرد مسئله انقلاب انسانی و حکومت انسانی بود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در نشریات، در شماره مختلف نشریه حزب، این سیاست و این شعار حزب کمونیسم کارگری رو به نقد کشید. رؤوس نقد شما به این شعاری که حزب کمونیسم کارگری مطرح می کرد چیه؟
هر تحول اجتماعی یک نیروی طبقاتی عظیم رو در متن خودش استوار کرد. جامعه طبقاتیه. طبقات مختلف برای پیشبرد اهداف خودشون به میدون میان. نتیجتاً وقتی که طبقه کارگر و حرکت کارگری صورت دیده، ما از یک انقلاب کارگری در سطح جامعه صحبت کنیم. ما مدافع سازماندهی انقلاب کارگری هستیم. راه رهایی بشریت و راه رهایی خلاصی مردم رو در اون جامعه این میدونیم که طبقه کارگر به میدون بیاد، جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم رو رهبری بکنه و جامعه رو از چنگال جمهوری اسلامی و همچنین نظام اقتصادی سرمایه‌داری خلاصی ببخشه، یه جامعه سوسیالیستی آزاد، برابر، مرفه برای همگان رو سازمان. حزب کمونیست کارگری با دست بردن در سیاست‌های پایه‌ای این جنبش، سیاست‌هایی که جنبش کمونیست کارگری باهاش تداعی می‌شد و با قرار دادن به اصطلاح سیاست انقلاب انسانی، حکومت انسانی به جای انقلاب کارگری، حکومت کارگری، تلاش‌های راست روانه خودش رو سازمان داد. ببینید، اولا باید این نکته رو روشن کرد که اینا از فرد انسانگرایی بیشتر نبود که کارگر رو از انقلاب و از حکومت نامش رو و طبقش رو و خصلتش رو حذف کردن. اینطوری نبود که سیاستاشون خیلی انسانی بود، ولی سیاست‌های کارگر، اگه انقلاب کارگری میگفتیم، کمتر انسانی بود یا حکومت کارگری کمتر انسانی. اینطور نیست. اهداف سیاسی خاصی رو مد نظر داشتن. اون اهداف این بود که حکومت مطلوب خودشون و یا تغییرات بنیادی مورد نظر خودشون رو برای جریانات راست موجود در جامعه مقبول و قابل هضم جلوه بدن. آیا میتونستن بگن ما حکومت کارگری میخوایم و سیاست سازش با جریانات سلطنت طلب رو دنبال کنن؟ آیا میتونستن بگن ما حکومت کارگری و یا انقلاب کارگری میخوایم سازمان بدیم، بعد بگن موسوی یک جناح از جنبش مردم هستش و ما با موسوی همسو هستیم و در مبارزمون باهاش همسو پیش میریم؟ نمیتونستن. نتیجتا بعد تغییر در سیاست خودشون، در استراتژی خودشون مطرح میکردن. کجاها بعد دست میبردن؟ بعد دست میبردن بگن اونجایی که خصلت طبقاتیه این تحول اتفاقا مطرح هستش، خصلت کارگری انقلاب، خصلت کارگری حکومت. در غیر صورت باید گفتش که حکومت کارگری، انقلاب کارگری، اتفاقا انسانی ترین حکومت در سطح جهان است. اونایی که فراموش میکنن میخوان اتفاقا یه سیاست راستی رو به جامعه بقبولونن و خودشون رو برای جریانات راست مقبول و مشروع جلوه بدن. این یک سیاست آشکارا در حقیقت راست بود که راه رسیدن به تحولات سیاسی رو از نقطه نظر اینها این گونه میخواست هموار بکنه که راست بپذیرتشون.
علی جوادی، حزب کمونیسم کارگری یکی از تمایز خودش رو با سایر جریانات اپوزیسیون در این تعریف میکنه که حزب کمونیسم کارگری خواهان انقلابه و از انقلاب جاری در ایران صحبت میکنه. شما چقدر با این تبع این موافقین؟
ببینید، ما هم خواهان انقلابیم، ولی انقلاب معینی. جوامع بشری انقلابات متعدد زیادی رو دیده، حتی انقلابات دست راستی، حتی انقلاباتی که ارتجاع رو به حاکمیت رسونده. ما خواهان انقلاب کارگری هستیم، ما یه نیروی کمونیست کارگری هستیم، خواهان یک انقلاب کارگری هستیم. انقلاب کارگری رو کلید رهایی و سعادت بشر در جوامع متفاوت سرمایه‌داری امروز می‌دونیم و این رو می‌خوایم دنبال کنیم. انقلابی که حزب کمونیست کارگری یا حزب اکس کمونیست سابق کمونیست کارگری با رهبری جدیدش از اون صحبت می‌کنه، ربطی به انقلاب کارگری مورد نظر ما نداره. یه انقلاب علل عمومه. این انقلاب میر حسین موسوی هم ظاهرا یکی از نیروهای انقلابیه. در این انقلاب رضا پهلوی هم حتما یکی از نیروهای انقلابیه. در این انقلاب همه جریانات با هم مستقل از تمام سیاست‌های طبقاتی جنبش و تعلقشون به جنبش‌های مختلف با هم دیگه است. از نقطه نظر ما این انقلاب نیست. یه آش در همه. و واقعیت اینجاست که اون جنبشی رو که ما بهش اشاره میکنیم کاملا متفاوت و اون انقلابی که ما اشاره میکنیم کاملا متفاوت هست. ما برای انقلاب کارگری سازمان تلاش میکنیم. اینا در حقیقت برای انقلابی که امروزه فکر میکنن میتونه در برگیرنده موسوی باشه، کروبی باشه، رضا پهلوی باشه و جریانات مختلف باشن دارن تلاش میکنن. حدیده کاملا متفاوت.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، صحبت و گفتگو میکنیم. ما در برنامه‌های آتی در ارتباط با سیاست بقیه احزاب اپوزیسیون در قبال جنبش مردم در یک سال گذشته صحبت و گفتگو خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باشین.
türkülere vurmayın beni. Tutkuş vur dizelerin, dizelerin sonra her biri yıldız kendi halinde. Tutkuş vur dizelerin, dizelerin sonra her biri yıldız kendi halinde.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری و به مصاحبه با علی جوادی گوش میکنیم. علی جوادی در ارتباط با اخباری که در یکی دو روز گذشته در رسانه‌های مختلف مطرح بوده میخواییم با تون صحبت و گفتگو میکنیم. کروبی از این صحبت کرده که فاجعه اقتصادی در راه، و همچنین از این صحبت کرده فتنه اقتصادی که مقامات مختلف دولتی مطرح میکنن زمینه برای سرکوب مبارزات مردم. خامنه ای که روز سه‌شنبه 27 مهر در سفرش به قم از این صحبت کرده که تحریما اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نداره و مردم از این تحریما قوی تر بیرون خواهند اومد. نظرتون راجع به صحبت این دوتا مقامات رژیم جمهوری اسلامی چیه؟
صحبت کنم. خامنه‌ای مثل این که مردم رو با آقازاده خودش آقا مشتاقی اشتباه گرفته که تحریم تأثیری روی زندگی اقتصادیشون نداره. ایشون به بیت خودش نگاه کرده، به چی؟ به آقازاده و دزدی‌های کلان میلیاردی که از ثروت جامعه انجام دادن نگاه کرده. گفته بالا رفتن قیمت گوشت تبدیل شدن به 20,000 تومان برای هر کیلو مسئله برای آقازاده ایشون نیست، که برای مردم هم همینطوره. یه موقعی مسخره میکردن ماریو آنتونت رو، زن لویی 16 هم رو در زمان انقلاب فرانسه گفتن مردم گرسنن شایعه اینطوری هست. ایشون گفته که خب به جای نون پول ندارن بخورن شیرینی بخورن. این آقای خامنه هم ظاهرا با همین مزخرفات صحبت کرده، از جنس ماری وانتوانت ملکه لویی 16 هم فرانسه. خب بیت خودش و آقازادش آقا مشتبه نگاه کرده، حتما این مزخرفات رو گفته. اگر نه زندگی واقعی مردم به شدت فلاکت بیشتری بهش تحمیل شده. همه صحبت از بالا رفتن قیمت ها میکنن، همه صحبت از کم شدن مواد مورد نیاز زندگی مردم دارن میکنن و همه با مشقت بیشتری دارن زندگی میکنن. بی ربطی، مرتجع بودن، کثیف بودن صحبت ها و مشمئز کنند بودن صحبت های خامنه‌ای و رجال جمهوری اسلامی در همگان روشن مسلمان واقعیت وجودی جمهوری اسلامی رو نشون میده. اما کروبی ظاهرا که در موقع انتقادی موضع انتقادی قرار گرفته، ایشون هم حرفای بامزه میزنه. میگه که ظاهرا قراره بخوان سرکوب بکنن. جمهوری اسلامی بر مبنای سرکوب شکل گرفته. جمهوری اسلامی یه فاجعه سیاه بر زندگی مردم در 31 سال گذشته بوده. هر روز حیاتش سرکوب بوده، هر روز بقا و دوامش نابود کردن آرزو به زندگی های مردم بوده، هر روز بقاش به معنی تیره شدن زندگی مردم، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ فرهنگی بوده. اتفاقات بعدی تشدید یک چنین وضعیتی هست که در حال حاضر در جامعه جاری است. شروع هیچ حرکت جدید و عجیب غریب و تاکنون ناموجودی در جامعه نیست. این واقعیتی که داره تشدید میشه و اینا اتفاقا از مخاطرات ناشی از اعتراض مردم و سر به شورش برداشتن و اعتراضات گسترده به مردم نگران هستند.
راجب اون نکته ای که کروبی مطرح کرده سر اینکه فاجعه اقتصادی در راه است، نظرتون چیه؟
ببینید فاجعه اقتصادی الان چند بازه با مردم عادی صحبت بکنید، میگن تنگناهای اقتصادی، فلاکت اقتصادی، گرسنگی، زیر خط فقر زندگی کردن، واقعیت روزمره جامعه است. خود این اوباش اسلامی حاکم بر جامعه اعلام میکنن که بیش از 50% مردم زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. صحبت از چند میلیون کودک میکنن که دارن کار میکنن، صحبت از نپرداختن دستمزد چند صد هزار تا چند میلیون کارگر میکنن، صحبت از بیکار شدن چند میلیون کارگر دارن میکنن. این یه فاجعه در حال شرف جاری همیشگی بوده. جمهوری اسلامی با به مسابقه یک الگوی اقتصادی یک پروژه شکست خورده بوده. تشدیدش یک واقعیته. این که کروبی اعلام میکنه فاجعه در راه است، داره اشاره میکنه که گویا مثلا قبلا بهشتی بوده، حالا به فاجعه داریم منتج میشیم. جمهوری اسلامی همین پدیده کثیف فلاکت سرکوب و اختناق و مذهب و نابرابری و زن ستیزی تو جامعه بوده، وضعیت کنونی تشدیدش میکنه. مسلما باید با به مقابله باهاش پرداخت و هر درجه تشدیدش رو و نفس وجودش رو به چالش کشید.
خبر دیگه‌ای که مطرح بود اینکه چاوز رئیس جمهور ونزوئلا برای نهمین بار وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت. به نظر شما دلایلی که مقامات دولت‌های به اصطلاح چپ و یا دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی نزدیکیشون رو با جمهوری اسلامی شما چجوری توضیح میدین؟ سیاست خارجیشون
به نظر نزدیکی اینها در مقابله با سیاست آمریکا برمی‌گرده، از سر دشمنی با تقابل با سیاست های آمریکا هستش که همسو و موازی میشن. چاوز بعضا برخی دیگه از کشورهای آمریکای لاتین رهبریشون و همچنین جریان اسلام سیاسی بعضا کوبا غیره نزدیکیشون از سر مخالفت با سیاست های آمریکا هستش و سعی میکنن با همدیگه تبدیل به یک بلوک سیاسی بشن. تلاش های زیادی تا کنون تو این زمینه انجام دادن اما نتونستن موفق بشن که به یک بلوک سیاسی متحد در سطح جامعه جهانی امروز شکل بدن. مثلا اونطوری که بلوک شوروی و اقمارش بودن، یا بلوک کشورهایی که تحت عنوان کشورهای سوم مطرح بودن و هند رهبری این کشورهای راه سوم رو به اصطلاح در دست داشت و غیره، نتونستن به یک بلوک واقعی سیاسی شکل بدن. تلاشایی هستش که منفعتهایی رد و بدل میشه، سعی میکنن در سطح دیپلماتیک عکسایی با هم دیگه بگیرن اما به واقعیت سیاسی عظیم و رضایت جمهوری اسلامی در قبال مردم منجر نشد و این واقعیتی هستش که مردم اجازه ندادن جمهوری اسلامی از این مانورها برای پیشروی خودش بهره برداری در سطح جامعه بکنه.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، آیا حزب اتحاد کمونیسم کارگری دولت‌هایی از قبیل ونزوئلا و کوبا را به عنوان دولت‌های سوسیالیستی قبول داره؟
به هیچ وجه، اینا دولت‌های سوسیالیستی نیستن. حداکثر شاید در کوبا نسیمی از سوسیالیسم اون کشور جاری شده باشه، ولی اینا دولت‌های سرمایه‌داری دولتی هستن و با سوسیالیسم مورد نظر ما زمین تاسمون فاصله دارن.
شنوندگان عزیز، با علی جوادی صحبت و گفتگو می‌کردیم. علی جوادی، با ازتون متشکریم که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین. براتون روزهای شبای خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد از موزیک با مهمان دیگه برنامه امشبمون، سعید مدانلو، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید.
باشی چی میخوره حکیم باشی.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با سعید مدانلو، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، صحبت و گفتگو میکنیم. سعید مدانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنونم. سلام به شما همه عزیزان مجریان، امیدوارم خوب و خوش باشین. سلام میکنم به همه عزیزانی که به صحبت ها گوش میدن.
سعید مدانلو، شما توی چند شماره نشریه برای یک دنیای بهتر مقالاتی که نوشتین از این صحبت کردین که جمهوری اسلامی تلاش میکنه ناسیونالیسم و بخشی از ناسیونالیسم رو بکشه زیر پرچم خودش. به نظر شما جایگاه ناسیونالیسم در سیاست‌های جمهوری اسلامی چیه و چرا این مسئله رو مطرح میکنه؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی از روی ناگزیری، برای اینکه الان وضعیتی که الان جمهوری اسلامی درش هست به نظر من مثل وضعیتی که رفسنجانی، حکومت رفسنجانی در اواخر به اصطلاح ریاست جمهوری رفسنجانی بود، منتها به اون شکل ولی در ابعادی بسیار گسترده تر، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، اینا در بنبست کاملا. و وضعیتی که در زمان رفسنجانی بود ایجاب کرد، یعنی سیاستی رو به جمهوری اسلامی و ارکان سیاسی جمهوری اسلامی تحمیل کرد که همون دوی خرداد بود، مثلا جریان دوی خرداد. الان جمهوری اسلامی باید یعنی یه شکاف ناگزیر در داخل جمهوری اسلامی، یه شکاف ناگزیر به ناگزیر یک شکاف باز میشه داخل جمهوری اسلامی. مدام دستمایه سیاسیش ناسیونالیسم ایرانی است. ناسیونالیسم ایرانی به طور کلی اگر به اصطلاح دومش به تاریخ باستان رو نمیدونم اینا ایران وصله از کوریوش داریوش بگیر، سرش هم به سیاست قهر. ناسیونالیسم ایرانی از هر قماش شما از نمیدونم عظمت طلب توقش بگیر تا نمیدونم یک دوم عظمت طلب، یک چهارم، یک هشتم، تا هر نوع ناسیونالیسمی که هرچی با ظرافتی بیشتری خودشون رو معرفی میکنن، اینها همه از این قماش هست. این رو جمهوری اسلامی به خدمت میگیره. الان به نظر من بهترین حالتی که برای اسلام سیاسی وجود داره به عنوان حکومتی که این سیاست رو پیش میبره، بهترین موقعیت برای اسلام به طور کلی اسلامی که در آن دوز قوی از ناسیونالیسم باشه و نشون بده که به اصطلاح قدرت ملاها، قدرت به اصطلاح روحانیون، قدرت مذهب کمتر شده. این بالانس رو به اصطلاح به این شکل اینا در نظر دارن به وجود بیارن. چه مزایایی براشون داره اینهایی که به اصطلاح به این شکاف تن در میدن، به این سیاست تن در میدن؟ مزایاش اینه که اولا دست جناحهای رقیب رو کوتاه میکنن، یعنی تعب رو کاملا آچماز میکنه و متوقف میکنه. برای اینکه صبر، شما تصورش بکنید اگر به جای احمدی نژاد که چپیه گردن کوروش انداخت، اگر موسوی تال سبزشو مینداخت گردن کوروش، تو فکر میکنید چی میشد؟ توی تبزای پیرامی از تودهی جمهوری خالایی که نمیدونم اسلامی سکولار، انواع اقسامی که وجود دارن، اینا دنیا رو میذاشتن سرشون، سوت برنده شدن رو میزدن. اینا خودشون رو کشتن که اونا یه خود نم ناسیونالیستی پس بدن، بگن ایرانی، نمیدونم این چیز ایرانیشو بالا ببرن، دوز ایرانی و ناسیونالیستیشو بالا ببرن. اونا نتونستن. اونا الان در پوزیشن افتادن سران سر، درست مثل پوزیشنی که خمینی جلوی شاه داشت. اینا شاکی بودن، خمینی و هم مسلکای خمینی، که خویدا و شاه اسلام رو رعایت نمی‌کنن. اینا هم دقیقاً دارن اینو به مردم میگن که آقا احمدی نژاد و مشاهی اینا اسلام را رعایت نمی کنن. خب مردم اصلا طرف خود نمی کنن برای تو شدی خمینی مسلک که میخواد از موضع خمینی داره به اینا برخورد میکنی. اون وقتی میاد این کارت ناسیونالیسم رو میکنه، در واقع در اینا بی ناکارش میکنه. حالا سبزای پیرامونی موندن که خب داستان چیه؟ ما این انتظار رو از آقا موسوی داشتیم، آقا اومد این کاری کرد، اینا که تو قدرتن اومدن این کاری کرد. از یه جهت اینا رقیب به اسم رفسنجانی دارن که تو همون جبهه هست، اونها هم الان با اون قالیباف، قالیباف 3-4 سال پیش اعلام کرده بود که مثلا در مثلا تکل رضاخانه اینو داده بود. رفسنجانی الان میبینید که دار دسته رفسنجانی، خانواده رفسنجانی با هم ها که میاد با مشاهی اینا، واقعا اینا دارن همدیگر تیکه باره میکنن، تمام امکانات دارن از اینا مزایقه میکنن، علایشون دارن اقدام میکنن، چون میدونن رفسنجانی این استعداد داره که با یه مقدار ما دیدیم اینا از رفسنجانی یه مقدار بیشتر شل دادن، یه مقداری بار ناسیونالیسم رو بیشتر کردن و نمیدونم حتی رضاخان رو به جلو آوردن. الان این بابا داره به قول خودش برای خودش پرونده سازندگی تو مترو و این چیزا درست میکنن، اونا هم دارن مزاحمش میشن، جلوش میگیرن. این با یه تیپ اینجوری میخواد بیاد، همین میگم فکر میکنم بخشی از ناسیونالیسم جامعه رو میگیرن، اصلا کورس رو عوض میکنن. همونطوری که اینا ببین نمیدونم الان میخواید
بخواستم راجع به همین نکاتی که مطرح میکنین سوال دیگر رو مطرح بکنم. شما مطرح میکنین که دعوایی که در واقع بین جنای رفسنجانی و جنای احمدی نژاد هست بر مبنای این که کدوم یک از اینا میتونن پرچم ناسیونالیسم رو بلند بکنن و ناسیونالیسم رو بکشن تحت عنوان ناسیونالیسم، به اصطلاح خودشون رو جلو ببرن. می‌خواستم بگم که چرا شما دعوای جنای رفسنجانی و جنای احمدی نژاد رو بر مبنای ناسیونالیست تعریف می‌کنین؟ مبنای تحلیلتون کجاست و چرا فکر نمی‌کنین که دعوای رفسنجانی و احمدی نژاد بر مبنای اینه که چجوری بخوان حاکمیت جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن، نه اینکه بخوان پرچم ناسیونالیسم رو بلند کنن؟
ببینید مامو جان، مبنای دعوا برای اینکه هر کدوم از جناها میگه اگر ارکان جمهوری اسلامی در دست من باشه، من بیشتر به چرخونمش برنونمش سرمایه تو این مملکت تو مجراهای سودی که من خودم تعیین میکنم بره، سهم من اونجا ملحوظ باشه، من بهتر میچرخونم، من عمر جمهوری اسلامی رو بیشتر تمدید میکنم. اینا هیچ کدومشون اینا میدونن و هرگز نمیتونن مشکل بحران سرمایه در ایران حل کنن. تمام کار اینا دو طرف این است که چگونه کدومشون قادر خواهد بود که عمر جمهوری اسلامی رو تمدید کنه. به فکر حل بحران نیستن، به فکر تمدید عمر جمهوری اسلامی هستن. مبنای دعوا اینجاست، نه ناسیونالیست. ناسیونالیست سیاستی که اینان به ناگزیر اتخاذ میکنن که بتونن از این وضعیتی که الان توش گیر افتادن نه راه پیش دارن نه راه پس برن. همین وضعیتی که در اواخر زمان رفسنجانی بود که دوی خرداد اومد یک به اصطلاح یک فضای رو باز کرد براشون که تونستن توش مانور بدن. و 8 سال ما از ابتدا این ماییم که میگیم این نمیشه، شدنی نیست، ولی اونا به این فکر نمیکنن. اینا 8 سال تمدید دادن با این کارشون به اصطلاح با این فضایی که واسه باز شده بود، وگرنه مردم شورش کرده بودن. مردم که شورش میکنن دیگه حکومت رو نمیخوان، وگرنه شورش نمیکنن. حتی پتانسیل شورش که در مردم وجود در جامعه وجود داشت تا وسط های حکومت خامنه‌ای، یک دو سال حکومت خاتمی هم ادامه داشت. شما میدید مردم برای این که مثلا تو فیدون دنار یا تو عجبچی تو سبزوار خیلی جای دیگه من خلخال طرف مثلا چیزش نرفت، مردم نماینده دو خدادی بود نرفته بود مجلس، یکی دیگر تقلبی فرستادن، مردم پاشدن خونه آخون آتیست دادن، شهر آتیست دادن، دادگستری آتیست دادن. چرا؟ برای که این پتانسیل رو داشتن، این پتانسیل شورش هنوز فروکش نکرده بود. یه همچین چیز رو با دو خرداد تونستن عمر جمهوری اسلامی به هر حال تمدید پیدا کرد. مسئله از سرمایه گردش سرمایه از بحران جمهوری سرمایه حل نشد، منتها اینا عمر حکومت ادامه پیدا کرد. الان ناسیونالیسم یه سیاست هست که به ناگزیر اینا پیش میکشن، انتخابش میکنن، چیز دیگه ای ندارن. اسلام از جمهوری اسلامی که دوز بالاتری از ناسیونالیسم داشته باشه برای اینا یک فضای دیگه ایه که میتونه بخشی از جامعه رو به خوشبینی این حساب بکنن روش، بخشی از جامعه به نظر ما این کمدی میاد کوروش توی نمیدونم جمهوری اسلامی، ولی عملا میبینیم هست. اینا هر دفعه که نه این که این سیاستی که الان اینا دارن خیلی تو ارکان جمهوری اسلامی خواهان داره، نه، این ضروریتیه که خود تمدید عمر جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیدن از هر جهت بهش تعمیل میکنه و اینو از این نظر مفید میدونن. نمیشنن چرته بندازن حساب میشه یا نمیشه اشو نمیکنن، حساب این که ضروریه رو میکنن و چه دستاوردهایی میتونه براشون داشته باشه رو اون حساب میکنن که ناسیونالیسم انتخاب میکنن، میار خرتکش میکنن میارن تو وسط حکومت. اینا هر دفعه خف میکنن، هر دفعه اونا میان مخالف زیاد دارن، مخالفیشون همه کسایی هستن که موافق وضع موجودن. این چیدمان کنون تا کنونی جمهوری اسلامی رو نمیخوان تغییر بدن. هر گونه تغییر یا تعدیل در این چیدمانه. تا کنونی جمهوری اسلامی در واقع فرستادن کارت دعوت به مردم من برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من و شما اینو میدونیم، من و شما این نمیشه رو میدونیم، ولی اون بر اساس این حساب کتابا نمیره، حساب نمیکنه، بر اساس ضرورتی که بهش تعمیل شده در این شرایط ناسیونالیسم انتخاب میکنه. اینا هر دفعه خفت میکنن، عقب میشینن و در پنهان به اصطلاح تدارک بیشتری میبینن و هر بار با جلوه خیلی فراگیرتری میان، مثل این اواخر که مثلا یه اداره دعوت کردن و اون داستانا رو به پا چیدن، در واقع یه نوع سورپرایز بود، یه نوع حالت غیر مترقبه بود. دفعه بعد اینا هنوز با یه وسعت بیشتری میان، برای اینکه اینا اینطور نیست که ما فکر کنیم که سپاه پاسداران هست علیه ملا، اینطوری جلوه داده میشه. اونا خیلی خوشحال خواهند شد، احمدی نژاد و ماشایی و همه اینا که این سیاست رو دنبال میکنن، که همه فکر کنند سپاه پاسداران میخواد دست ملا رو کوتاه کنه. اینطور نیست، اینطوری ممکنه بخواهند جلوه بدن. خود سپاه پاسداران هم سر این سیاست چند شقه میتونه بشه، دو یا چند شقه میتونه بشه. حتی در میان روحانیت به اصطلاح آیت الله ها و همه مارهای قاشی قوم و مشهد و همه جا، اینا اینطور نیست که همه مخالف احمدی نژاد در بیان. خیلی از این آیت الله هستن که الان آقا رفته اونجا کسی نیومده بازدید ببیندش. خیلی از منتظری رو یادتونه دو سه ماه قبل از اینکه فوت کنه
من.
گفته بود که چی؟ گفت من برای من لایق و شاهنشاهی دیگه فرق نمیکنه. حرفای منتظری بعد از اینها، بعد از عنوان کردن اینکه آقا شاهنشاهی لایق برام فرق نمیکنه، نشون میده بابا این در آرزو یه جای جمهوری اسلامی سقوط نکنه، این حتی پوزیشن استاتوس زمان شاه رو داشته باشه. اینا موقعیت زمان شاه رو الان خیلی قانه هست. اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه مردم اینا میترسن معلوم که بارش بود. چی میمونه از اینا؟ چی میمونه از آیت الله و آیت الله بازی و مرجع بازی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه؟ اگر اینا الان خیلی هاشون از خداشونه که بابا الان ما وضعیت به اصطلاح تو قیوم ارشادی داشته باشیم، همون صنعت مصرف به قول مسئول حکومت دست ما باشه که زمان شاه هم بود، تمام دوربرش حرم و فاحشه‌خونه هاش و اینا همه دست ما باشه، خمس خمس رو بگیریم دیگه نباشیم تو حاکمیت. ما الان اینا ناراحتیش اینه که مردم اینا رو چیز حاکمیت میدونن، گردانندگان حاکمیت میدونن، مقصر امیر اوضاع جمهوری اسلامی رو اینا میدونن، میگن این از سر ما برداشته بشه. ما به اون موقعیت گذشته قانعیم، خیلی میتونن این انتخاب بکنن. رو این حساب که احمدی نژاد مشایی اگر فردا عنوان کنن که آقا ما میخوام دست آخونده رو کدا کنیم، یه دالم آخونده طرفدارشون بشه رو این حساب. اینا میگن روی این چیزها حساب میکنن که این سیاست دوز ناسیونالیسم رو توی به اصطلاح گیر گرفتای داخل حاکمیت دارن قوی میکنن. خیلی ها شان احمدی نژاد دارن تهدید میکنن که آقا میارم این پایین افتداد میکنیم، فلانت میکنیم، بسارت میکنیم اینا، ولی این سیاست رو نمیتونن. احمدی نژاد نمیتونه شکست بخوره از اینا، چون شکست بخوره دیگه خود خامنه ای هم میره زیر سوال، اصلا کل دستگاهشون میره زیر سوال. اینا نمیتونن این وضع عوض کنن، اینو دانسته است، ولی معنیش این نیست که نخوان این سیاست رو دنبال کنن. تا حالا رفتن خیلی هم اتفاقا از خیلی وقت پیشه که اینا چیزن به فکرشن. من امیدوارم که سوال تو پاسخ داده بشه.
بله، اگه اجازه بدین اینجا ما به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد صحبتمون رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز با هم به این موزیک توجه کنیم. Thank you. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با سعید مودانلو عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با جایگاه ناسیونالیسم در سیاست‌های جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو می‌کنیم. سعید مودانلو، شما در اختلافات بین جناح رفسنجانی و جناح احمدی نژاد اشاره کردین و به این اشاره کردین که هر کدوم از جناح به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو از مبارزات مردم مسئول نگه بدارن و عمر رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن دارن سعی میکنن که به ناسیونالیسم دست ببرن و چنگ بندازن تا اینکه رژیم جمهوری اسلامی بتونه پا بر جا بمونه. سوالی که مطرح میشه این که هر دو جنایی که شما ازشون اسپوردین توی یه جنبش سیاسی معینی معنی میدن، توی جنبش اسلام سیاسی، و جنبش اسلام سیاسی یه تعریف معینی داره، خواستای معینی دارن و به طور علل عموم این که سعی میکنن که حاکمیت اسلام رو در واقع متحقق بکنن. جنبش ناسیونالیستی هم یه تعریف معینی داره و جنبش ناسیونالیستی هم سعی میکنه مبتنی بر هویت ملی، هویت عمومی و هویت میهنی منافع جنبش ناسیونالیستی رو پیش ببره. شما چرا یه جناحی از جمهوری اسلامی رو از یه جنبش، جنبش اسلام سیاسی، میندازین به یه جنبش دیگه، جنبش ناسیونالیستی؟ آیا به نظر شما جنبش ها به راحتی میتونن از یه جنبش برن به یه جنبش دیگه نوسان پیدا بکنن و یا این که همچین چیزی عملی نیست؟
محمود جان، ما به یه جنبشی میگیم، مثلا این جنبش ناسیونالیستیه که به اصطلاح دوز ناسیونالیسم درش نسبت به مثلا اسلام خیلی بالاتره، یا میگیم این جنبش اسلامیه که دوز اسلامی نسبت به ناسیونالیسم بالاتره، ولی معنیش این نیست که اسلام سیاسی و ناسیونالیسم دو چیز جدان، با هم قهرن، نمیتونن با هم باشن. اصلا خود ناسیونالیسم ایران هیچ وقت مذهب جدا نبوده، بدون مذهب نتونست حکومت نگهداره. ناسیونالیسم ایرانی بدون مذهب که نتونست حکومت نگهداره، حکومتش های حکومت ناسیونالیستی بود، ادعاش هم این بود، خیلی هم ملی‌گراتر از آقای مصدق بود شاه، ولی اسلامش هم داشت دیگه. اسلام که اونجا تو داشت وظیفه همونایی که سند مذهب دستش بود دیگه، غیر نیستن اینا با هم. اسلام الان برای اسلام سیاسی بهترین حالت این است که داخل اسلام دوز ناسیونالیسم برود بالا به خاطر بقای اسلام سیاسی. فردا ممکنه افتضاح کنه، با دوز ناسیونالیسم توش کم کنن. منافعشون الان بر این اساس است که بخوان ناسیونالیسم رو تقویت کنن توی سیاستشون به نفع اسلام سیاسی، یه مقدار جا باز کنه برای این که بتونه به اصطلاح یه فضای دیگه ایجاد بکنه مثل زمان دوی خرداد، که بتونه توش همون جمهوری اسلامی رو به نام جمهوری اسلامی نگه داره، تمدید عمرش کنه. جمهوری اسلامی که ناسیونالیسم توش نقش بیشتری این دفعه بازی میکنه. میگم ملی اسلامی که ما داریم، مگه نمیگیم ملی سبزا ملی اسلامی هستن، یا اینهایی که هوادارشن مثلا تو جرگه ملی اسلامی هستن؟ تو فکر کن دوز ملی توی این داستان ملی اسلامی بالاتر باشه از اسلام، یعنی جایگاه بهتری داشته باشه تو حاکمیت. باز هم همون اسلام سیاسی است، فرقی نمی کنه، برای این که بتونه بقا خودش رو تضمین کنه، بتونه راهی بجویه برای این که بتونه از این یه ضرورت واسهش، مجبوره به این ضرورت تن بده، وگرنه داستان همش همون تمدید عمر جمهوری اسلامی است نه بیشتر. و اینم حتی برای شما ممکنه حالا این سوال پیش بکشی، نمیدونم، که بیای بگی که آقا این یه چیز نشدنیه، این مستلزم اینه که شما مثلا دست شورانگهبان رو کوتاه کنید، موقعیت به اصطلاح حاکمیت و چیدمان حاکمیت رو عوض کنید، این اگر قرار یک سیاست موفق باشه باید این کارا رو بکنه، این به اینجاها میکشه. میگم ضرورتا نه، ولی به این فکر نمی کنن. من و شما میگیم این نشدنیست، به این چیزها مستلزم این که به این چیزها ختم بشه، ولی برای اینا یه ضرورته. رسیدن به بنبست نشد، دیدن داره خطرناک میشه، یه چیز دیگه اون موقع به اونجا به فردا شود فکر فردا کنن. الان برایشون یه ضرورت که بخوان دوز ناسیونالیسم بابا براش محملش هم دارن، حتی میتونن از لحاظ به قول خودش ایدئولوژیک هم اینو توجیهات بکنن. محمود جان به چه شکل؟ ببین شما، من اون دفعه بود که صحبت میکردیم، ببین امام زمان یه چیزی نیست که تو اسلام عربی و هرچی که اونجا بوده اونجا هست باشه. هر مذهبی هر کجا میره بسیاری از چیزهای اقلیمی اونجا رو مال خود میکنه، به اون صورت در میاد. مردم به چیزهایی به تمکین کردن عادت داشتن زمان همون ساسانیان و همون خرافاتی که زمان ساسانیان وجود داشت، یک عالمه رو قاطی همین اسلامی کردن که از عربستان اومد. تمام اونهایی که ملاهای قدیمی به صلاح اولین ملاهای شیعه در ایران، اولین ملاهای مسلمون در ایران، همه اجدادشون همه همون موقعهای ساسانی بودن. یک عالم عجزت ساسانی رو وارد چیز کردن. همین باور امام زمان باور به اون سوشیانس و این داستان هاست که توی زرتشتیگری توی ادیان سامی مثلا توی عربستان همچین چیزی نبود. محمد همچین چیزی نگفت که امام زمانی میخواد ظهور کنه، تو قرآن هم ننمیشه چون ننمیشه. اینا خیلی راحت میتونن برای کوروش محمل مذهبی درست کنن، هم برای اینکه کوروش بین سلطنت طلبا و بین تمام ناسیونالیسم ایرانی به سلام دستمایه است، اینا رو میکنن دستمایه خودشون. اینا به سلام از ناسیونالیسم عدالت طلب، از ناسیونالیسم جماعت اینا مصادرهش میکنن. یک سیاسته، بعد برایش توجیه مذهبی هم درست میکنم، میرن از تورات نمیدونم کد میارن که آقا گفته این مسیح ظهور کرده فلان کرده، این همون مسیح قرار همون امام زمان بیاد. احمد اینجا از این چرندیات باید کم به مردم گفته، کمدیه ولی واقعیت داره، اجراش میکنن بهش. بابا اسم ذوالقرنین نمیاره تو قرآن که ما همیشه هر آخوندی هر کی ترجمهش میکرد هر ادبیات این مزخرفات اسلامی ذوالقرنین اسم اسکندر بود، میگفتن اسکندر کبیر. مثلا اسکندر یک کرکتری از توی ادبیات اسلامی، فرهنگ اسلامی و همه اسلامی، یک کرکتر تقریبا مقدس نیمه مقدسه. هم دنبال آب حیات بود و اون خضر اومد، پیغمبر بود اومد دیدنش، یه همچین چیزی. حالا اینا که ازنش چند تا آخوند کلگنده از اون قاشیای مارقاشیای قوم فتوا دادن که این کوروشه. اینطوری عزیز نازنین اسلامی و والا مملکت و فلان. یه تعریفی دیگه دار. مگه بایگری چی جوری درست شد؟ الان شده یک چیز پسیویستی، با سیاست پسیویستی خیلی هم فعاله، داره امرشو پیش میبره. چیزی مثل نمیدونم فرقه چیز در اومد مثل دالای لاما، یه فرقه عقب افتاده ارتجایی پسیویستی که داره سروایو میکنه، زندگی میکنه دیگه توی دنیا. یه خدماتی هم هر چه که لازم باشه میرسونه به سیاست غرب.
سعید مدانلو، ما با جنبش وسیع در جامعه ایران روبرو هستیم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و شما هم تو صحبتتون از این یاد کردین که مردم رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن و دعوای دو تا جناح هم بر مبنای اینکه هر کدوم از جناح سعی میکنن که یه راه حلی داشته باشن که رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن بهش اشاره کردین. میخواستم ازتون بپرسم که آیا فکر میکنین بنابر تحلیلی که دارین ارائه میدین که هر کدوم از جناها دارن سعی میکنن به ناسیونالیسم چنگ بیاندازن، آیا فکر میکنین این چنگ انداختنشون میتونه جواب نیازهای مردم تو اون جامعه رو بده، میتونه به مبارزه زنان، میتونه به مبارزه‌ای که برای آزادی تو اون جامعه در جریانه، میتونه به مبارزه‌ای که برای کارگرا، برای آزادی و برابری و رفاه و سوسیالیسم در جریان است پاسخ مناسب بده؟ و به نظر شما علارغم این که جمهوری اسلامی جناحاش چی کار دارن میکنن، کمونیسم کارگری چه وظیفه‌ای داره در جامعه ایران در مقابل این وضعیت؟
به نظر من الان وضعیت اتفاقا توی ایران به وجود اومده، حتی در اروپا به وجود اومده، صحنه رو برای کمونیسم کارگری به طور اخص آماده تر کرده به مراتب در ایران. الان مردم تو شرایط قرار گرفتن که در واقع ناگزیرن به افق‌های دیگه‌ای نگاه کنن. تمام اونهایی که مردم به نوی تانستن ببردن چشمه به قول معروف آب ندن برگردونن، الان دیگه به بن‌بست رسیدن. دست بردن به ناسیونالیسم یه چیزی که اینا واقعا از روی استیصال این کارو میکنن. اینا فکر میکنن این برایشون به هر جهت حساب کتابایی میکنن، اینه که برایشون یه تمدید عمر میکنه برای جمهوری اسلامی، وگرنه اینا منتظر شورش های مردم هن. من عرض کردم الان شبیه دقیقا اوضاع شبیه زمان اواخر رفسنجانی. ما نباید بذاریم که ببینید، ما در زمان رفسنجانی به طبقه کارگر ایران میگم، ما زمان رفسنجانی شورش درگرفت و شورش سرکوب کردن و این همه جانهای عزیز از بین رفت و یه شورش یک پتانسیل قوی جامعه از دست رفت به خاطر اینکه سازماندهی نشده بود. همون شورش اگر سازماندهی شده بود، همون شورش اگر سر داشت، اگر طبقه در رأسش بود، اون پتانسیل کار اونجا تموم می‌کرد. منصور حکمت حتی موقع رأی دادن به مردم میگفت مردم به اینا تمکین نکنید، بزنید چیز صندوق رأی ازم بپاچید. همونجا میگفت آقا این زمان رو کوتاه کنید، هرچی بیشتر بشه عمر جمهوری اسلامی جامعه بیشتر صدمه میبینه، بیشتر فقر گسترده تر میشه و از توی فقر از که لومپنیز میاد و جمهوری اسلامی از این لومپنیز تغذیه میکنه، مخصوصا به فقر دامن میزنه جمهوری اسلامی. بنابراین تا چه حد ضرورت داره که ما این بار نگذاریم مثل وضعیت زمان آخر رفسنجانی پیش بیاد که پتانسیل قوی جامعه تبدیل شورش های کور بشه. طبقه کارگر اینجا ایران، فعالین کمونیست، فعالین سوسیالیست الان وظیفه بسیار سنگینی دارن. من از میرم امیدواری تا حد زیادی است، برای اینکه خودم وقتی مقایسه میکنم با این عزیزان که 26-27 سال الان از اون دوران میگذره، اینا 26-27 سال از ما جلوترن، بهتر میشناسن، میتونن کار از طبقه کارگر از فعالین کمونیست برمیاد. الان دور ماست. من میگم دنبال بحث های منصور حکمت واقعا برن توجه کنن، بخونن، یه دنیا جلوی آدم چشم آدم باز میگذاره که بتونیم چجوری وقایع حقایق رو ببینیم چگونه است و موقعیت خودمون رو تشخیص بدیم که چگونه است. ما ازمون کار برمیاد، سوسیالیسم در ایران ممکن هست، همونطور که لنین ثابت کرد که در روسیه ممکن هست، در ایران هم یک امر ممکن است. حتی اوضاع جهانی داره اینو به ما نشون میده. ما میتونیم اصلا پرچمدارش باشیم، وضع اروپا رو هم عوض کنیم. اگر وضع ایران عوض بشه، فوری تمام اسلام سیاسی با سر میخوره زمین رو تمام خاورمیانه. مسئله فلسطین هم به راحتی حل میشه. فرصتی دیگه باشه راجع به اوضاع فلسطین و این احمدی نژاد و این نتانیاهو که دقیقا تو دست هم دارن، تو دست هم بازی میکنن. اون میگه اون استفاده میبره، اون انجام میده، اون از خداش که اینو انجام بده. میگم نتانیاهو رفته توی چیز تنست خودشون اونجا شامپاین باز کرده واسه رفتن احمدی نژاد به لبنان، دقیقا همون چیزی رو که میخواست، انگار که یهوه از آسمون واسش فرستاد، معاهده فرستاد، همین رو داده دست آقای نتانیاهو. حکومت اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی، هر دو از یه قماشن، هر دو به یک امر که عدم رسیدن فلسطین به استقلال و به آرزوهای مردم فلسطین هست و به عنوان یک کشور مستقل که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناسنامه بشه، هر دو حکومت اسرائیل و جمهوری اسلامی مستقیما دشمنی میکنن باش. خیلی ممنون که به من فرصت دادید.
خیلی متشکر سعید مدانلو که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین. براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه امشب میرسیم. اینجا من مشخصات رادیو رو اعلام میکنم. تلستار 12، ترانسپوندر 10، هاریزونتال QSPK 2.3، سیمبل ریت 192.79. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. تا هفته آینده تا برنامه بعدی روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو داریم.